أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم على أعدائهم أجمعين. در این مسئله مخالفت عامل با شرک ماله، در بررسی جهت اول که حکم تکلیفی باشه، نسبت به این قسمت که اگر مخالفت بکنه عامل با شرک مالک، آیا تصرفات تکوینی عامل در این رأس المال ولو به امساک مال پیش خودش یا نقل و انتقال خارجی مال از مکان به مکان دیگر ببره، آیا تکلیفاً حرام است یا تکلیفاً حرامی؟ این قسمت را هر شد که تعیین حب در این قسمت که حلال است یا حرام است، تابع اینه که اشتراط شرط تعیین خصوصیتی که مالک تعیین کرده، آیا اینها از باب تقیید متن عقد هست، مضمون عقد هست، یا برمیگرده به شرط در ضمن عقد، شرط غیر از تقیید، آیا از باب غیر یا از باب شرط. هرچند در جهات بعدی که حکم وضعی باشه، در کلام اعلام برای بررسی این قیدیت به شرطیت اونجا مطرح شده، ولی قبل از اون بود. جهات قبلی، جهات بعدی، در خود همین جهات اول هم خب متوقفه بر اینه که ببینیم این خصوصیات مذکور در عقد مضاربه، این خصوصیات، اشتراط این خصوصیات به تقیید برمیگرده یا به غیر. چون اینجا هم مرتبط این بحث میشه، اون بحث همینجا باید حل بشه دیگه. اینجا که حل شد، در بحث‌های بعدی دیگه بحث جدیدی از در این قسمت نداریم که غیر هست یا شرط، کجاها غیر و کجا شرط، همینجا حل باید بشه. خب در این که خصوصیات مشروط در ضمن عقد مضاربه از باب غیر هست یا از باب شرط هست، در کلام مرحوم آقای حکیم در مستمسک یک بیانی بود، در کلام مرحوم آقای خویی بیانی متغایر مختلف با اون بیان بود. از کلام مرحوم آقای خویی در بررسی مطلب شروع کرده بودیم که آیا اون چه که ایشون فرموده در این قسمت تفریق بین غیر و شرط آیا تمام هست یا تمام نیست، جهاتی وجود داره به عنوان ملاحظه بر فرمایشات ایشون. نکته اول اینی بود که دیروز عرض شد که اون چه که در قسمت آخر کلمات ایشون در این بحث اومده، که حاصلش این بود که مضاربه دارای دو جهت هست، هم جهت علم را دارد هم جهت التزام را دارد. به این شرط در آخر فرموده ممکنه به جهت علم برگرده، ممکنه به جهت التزام برگرده. این فرمایشاتی که اینجا داشتن با اونی که قبلا در مسائل قبلی فرموده بودن مختلف در اومد و منافی با اون قبل هست، چون قبلا ایشون فرموده بودن که عقد مضاربه عقد ابنی محض، هیچ التزامی در اون نیست. بله، غایت و مافل عقد مضاربه اینه که اگر تجارت انجام شد و عمل به مضاربه شد، ادله صحت مضاربه میگه این رب به همین نحو مقرر باید تقسیم بشه و دیگه نمیشود به هم بزنن و رب را مالک تماما به خودش برگردن. نهایت چیزی که هست اینه، ولا التزامی در عقد مضاربه نیست. قبلا اینجوری فرموده بود، اونی که اینجا فرمودن با اون قبل منافات داره. بعدم دیروز هم توضیح دادیم که این که ملاحظه اول و اشکالی که مطرح شده، اشکال در صياغت توجیه هست، به لا اصل مدعا که شرط در قسم در اون قسمت اخیر شرط در امور خارجیه میتواند برگرده به جهت عز، میتونه به جهت عز بر نگرده، به نحوی تصویر بشود که موجب ثبوت خیال بشه، اصل این مدعا تمام بود. اشکال در این کیفیت بیان و سیاقت بیان، این ملاحظه اولی بود. التزام نیست که بلا این حساب عقد مطلق، التزام از اون اول عقد مضاربه من حین تحقق مشتمل بر التزام نیست، به علاوه ملتزم
شرطی هست.
روی
نیست من نمی کنم که اگر فلان چیز شد من التزام بشه به محقق، به مجرد این که این نظر می کنم التزام شرطی وجود داره، اونم التزام شرطی به هم مجرد عقد وجود داره که اگر اون کار رو کرد من از سود بشه.
میدونم دلیل این صحت عقد روی نیست، این التزام اینجا اینجور نیست که الان این التزامی باشه که قابل فرار نباشه، خب التزام قابل فرار قبل از ایجاد
از طرف مالک قابل فرار نیست، بله عامل اگر انجام میتونه بده میتونه نده، اما از طرف مالک قابل فرار نیست.
روی نصاب اینجور نیست که ملزم به این باشه، روی نصاب اگر
اصلا
خود
قبل
از او قبل از این که مضاربه انجام بشه عامل مالک مجبور به ابقای اذنش نیست دیگه، مجبور به ابقای اذنش نیست که اذنش میتونه از اذنش برگرده دیگه. این التزامی که قبل از او بوده اگه به عنوان التزام مستقل باشه، این التزام مستقل باشه غیر اذن نباشه، التزام مستقل در مقابل جهت اذن باشه، نسبت اون نمیتونه برگرده،
شبیه شرط زمینه یک عمل جائز میشه. همون جوابهایی که شما فهمیدید اونجا اینجا
هم
میاد،
بعد یعنی در طرز اینکه همونطور که قبلا هم عرض کرده بودیم،
نه
همونطور که قبلا هم عرض کرده بودیم، در مجموع در عقد مضاربه ولو به واسطه تجارت سابق در مجموع یه الزام و التزامی در نسبت به مالک هست، ولی این معناش این نیست که عقد مضاربه عقد عهدی باشه. اونی که مرموهای خویی در اینجا فرموده مضاربه دارای دو جهته، به ملاحظه جهت اول از عقود اذنیه، به ملاحظه جهت دوم از عقود التزامیه، از عقود اهلیه. این فرقهی فرماشنشونه اینو عرض کردن که به این بیان تمام نیست، چون در اینجا اگه از عقود التزامیه باشه از همون اول عفو بلغور اینو میگیره دیگه، عفو بلغور وقتی این را گرفت به نحو مستقل میتونه از این جهت شامل او بشه دیگه، راه فراری از ابتدا نیست. این علما اصل این که یه التزامی در مجموع در مضاربه بعد از تحقق تجارت پیدا میشه، اونو که کسی انکار نمی کنه، در بیان قبلی ایشون این را بیان فرموده بوده، این جای انکار نیست، ولی تمام حرف اینه که مضاربه قبل از انجام عامل، قبل از انجام تجارت اینجور نیست که مصداق عقد التزامی باشه که عفو بالعقود بخواد او رو از این جهت بگیره. اشکال در سیاقت این بود، ولا این که بعد از انجام تجارت او ملزم هست که از دلیل صحت مضاربه میگه نمیتونه این را از بین ببری، این مقدار درسته، و شرط خیارم شرط خصوصیت هم فایدهش اینه که بگه نه من اون التزامی که بعدن باید داشته باشم از همون اول جوری وارد این معامله میشم که بتونم از اون التزامم فرار بکنم، راه فرار برای خودش قرار میده. دلیل صحت مضاربه تجارت سابق را، مضاربه را نسبت به تجارات سابق تصحیح میکنه و لازم قرار میدهد در جایی که راه فرار برای مالک وجود نداشته باشه، ولی اگه مالک خودش در راه فراری گذاشته به کیفیت خاصی مضاربه را ایجاد کرده، در اونجا دلیل صحت به همون نحوی که او انشا کرده به همون نحو میگیره، اون نحو هم نحویست که مشتمل بر راه فراره. روی این حساب عرض کردیم مدعا را که در مضاربه شرط ممکنه به نحوی، خصوصیت ممکنه به نحوی در متن مضاربه قرار بگیرد که فایده او جعل خیال باشه، این را از این جهت اشکال نداریم. اشکال اینه که اینو به چه صورت تخریج بکنیم، در مقام بیان به چه صیغه تبیین بکنیم. اون نحوی که در کلام مرحوم آقای خویی اینجا اومده که مخالف با جهت قبلی است، این اشکال در این قسمت. حالا این چیز ملاحظه اول بود. ملاحظه دومی که هست اینه که ایشون فرموده در اینجا در همین شروط خارجیه فرموده که شرط اگه امر خارجی باشه مثل خیاطت، کتابت و نحو اینها در ضمن مضاربه، این ممکنه بله این ممکنه به جهت اول برگرده و ممکنه به جهت دوم برگرده. مثل شرط خیاطت ممکنه به جهت اول برگرده، یعنی اذن مالک مقید بشه به وجود این، ممکن هم به جهت دوم برگرده، یعنی به جهت التزام برگرده، که تقسیم ره منوط به اینه که این کار انجام بشه. اذن مطلقه ولی تقسیم ره منوط به اینه، به طوری که اگه اینجوری نشه من معامله رو فرق میکنم. در این قسمت ایشون فرمود که این به اصطلاح این که ممکنه به این نحو برگرده، ممکنه به نحو دوم برگرده، فرموده که اگر شرط چیزی باشد که دارای مالیت باشد، از هر اینه که به همین قسمت دوم برمیگرده. شرط اگر چیزی باشه که دارای مالیت باشه، مثلا هم خیاطت صبح دیگه، در میگه برای من تجارت بکن سود نصف و نصف، ولی به شرط اینکه لباس مرا هم بدوزی، که خود خیاطت یک عمل دارای مالیت هم فرموده اگر شروط از اون جوری باشد که مالیت داشته باشه، از هر اینه که به جهت ثانی برگرده، به جهت اول که تغییر اذن هست بر نمیگرده. این قسمت ملاحظه دوم مربوط به این قسمته که این اظهریت در این قسمت دوم وجهی نداره، نقطه‌ای نداره. چرا؟ چون بالاخره این که شما می‌فرمایید در جایی که مشروط مثل خیاطت، مثلا قرائت سوره، قرائت قرآن، اینا از فاطمه مثلا باشه، این که برای او مالیت فرض کردید در این امور ذات مالیت به جهت دوم برگرده، اگه بخوای توجیه بکنی، توجیهش کنده به این خاطره که مالک که میگه من نصف رب را مثلا تو تجارت با هم بکن نصف و نصف، این که به نصف قانع شده به خاطر این که یه خیاطتی رو هم در کنارش، خیاطت ذات مالیت رو در کنار او دیده. خب وقت دیگه معناش اینه که من در صورتی به این نصف نصف راضی هستم، اذن من در تجارت مطلقه، ولی در این قسمت نصف نصف در صورتی راضی هستم که خیاطت دارای مالیت رو برای من بدی، که در مجموع کلا سرم نره دیگه، در مجموع من به اون مقدار متوقع از مال برسم. ولی اگر میخوایی اگر این کار رو انجام ندادی، این معناش اینه که اگر این کار رو انجام ندادی فقط تجارت کردی یا نصف سود رو به من دادی، خب من در حقیقت به یه نحوی نفع من کم میشه دیگه، من به هم میزنم این مضاربه را تا برگرده به اینکه تمام رب مال من باشه، اون وقت به تو در حد اجرت المثل بدم که کمتر از رب. این توجیه این که فرموده که از هر اینه، وجهی تقریبی غیر از این وجود نداره دیگه، که این امر دارای مالیت را که شرط میکنه به خاطر اینکه در مجموع به نفع مالی برسه، و راه فرار هم میذاره برای اینکه در اگر او عمل نکرد و برگرده برگرده به فسخ مضاربه، و اینکه طبعا تمام رب مال مالک بشه، عامل هم در حد اجرت المثل. توجیهش اینه. این توجیه تعیین نمیکنه که اذن به کجا، این شرط به کجا برگرده. چرا؟ چون همون غرض اینه که به هر حال در مجموع در این موارد شرط دارای مالیه، غرض اینه که من در صورتی این مضاربه را بله در صورتی مورد مضاربه هست، مورد اذن من هست که اینجوری در بیاد که هم نصف سود به من برسه هم خیانت اضافه بشه. خب اگر به طوری که اگر اضافه نشه، اگر این خیانت اضافه نشه، من این مضاربه رو نمی قبول ندارم دیگه. مالک این شرط دارای مالیت رو قرار میده، به نحوی قرار میده که بتونه از این فرار بکنه. خب راه فرار از مضاربه به طوری که کلا سرش نره، همونطور که با تقیید التزام معنا داره، از راه تقیید اذن معنا داره دیگه. چون اگه اذنش را مقید بکنه دوباره نتیجه همین میشه دیگه. اگه اذنش را مقید بکنه بگه در صورتی ما در صورتی میتوانی با این تجارت بکنی که خیانت رو هم انجام بدی، به طوری که اگر خیانت را انجام ندادی این دیگه مورد اذن من نیست. خب مورد اذن من نیست. وقتی مورد اذن او نبود، عملا اینطور میشه دیگه، این مضاربه‌ای که انجام شد، این تجارتی که انجام شده تجارت فضولی میشه. وقتی که فضولی شد، مالک اون تجارت فضولی را امضا بکنه، به تمام رب میرسه، نتیجهش این میشه که عامل در حقیقت اون منفعت مورد نظر مالک تأمین شده، کلا سرش نرفته. غرض از ذکر شرط دارای مالیت اینه که در مجموع مالک فقط به نصف رب بسنده نکنه، سهم او در نصف رب خلاصه نشه، نصف رب ضمیمه بشه به او، به طوری که اگر نصف رب بدون ضمیمه بود این فرار بکنه از مضاربه و تمام رب را بگیره با ایلت المثل. غرض اینه. خب برای اینکه این غرض تأمین بشه، این تأمین این غرض هم با تقیید التزام سازگاری داره، هم با تقیید اذن سازگاری داره. اینجور نیست که با یک طرف فقط سازگاری داشته باشه. روی حساب این که ایشون یک طرفه کرده، گفته در شرط خارجی، شرط خارج از هر اینه که به دومی برگرده، به نایه اذ برگرده، به نایه ببخشید به نایه التزام برگرده، به نایه اذ برنگرده، به نظر میرسه اظهریتی در کار نباشه. این امر دوم. امر سومی بله بلاخره یه قرضی ما داره دیگه. علایل در جایی که قرض نداره ایشون فرموده که ممکنه به جهت اذ برگرده، اثریت اونجا قبول نداره. دو طرفه هست دیگه، امر مالی نیست. و اونجا اون قسمت رو قبول کرده که ممکنه برگرده به این قسمت اول، ممکنه برگرده به قسمت دوم، ولی جایی که مالیت داشته باشه را از هر قرار داده. بله این ملاحظه دومی بود. ملاحظه سوم اینه که ایشون فرموده بودن در اینجا که اگر بله در همین مضاربه در قسمت اول فرموده بودن اگر این شروع، این خصوصیاتی که در مضاربه مالک قرار میدهد چیزی باشد که یرج الی خصوصیت فل مبیع و شرا، در مقابل قسم دوم که امر خارجی باشه، قسم اول چیزی شروطی است که یرجع الی المبیع الی خصوصیت فی المبیع و شرا. فرموده اگه از قبیل اول باشه این لا محاله برمیگرده به تقیید اذ، اذا اشترط المالک علی العامل ما یرجع الی خصوصیت فی المبیع و شرا کان ذلک من تقیید الاذن لا محاله فیکون راجعاً الی الجهت الاولى فی المضاربه. این در شرط قسم اول ایشون فرموده یک طرفه است، لا محاله برمیگرده به این، لزوماً به این برمیگرده. معنای این عبارت اینه که نمیشه خصوصیت ذکر شده در عقد مضاربه مربوط به مبی باشه، مربوط به شرا، زمان و مکان، یعنی همونایی که مرحوم سید در عبارتش آورده بود دیگه، مکان یا با بایه خاص، مشتری خاص، اینایی که به این برمیگرده. حاصل فرمایشش اینه که در این موارد لزوماً به تقیید اذ برمیگرده، معنا نداره که در این قسم به التزام برگرده. ملاحظه سوم مربوط به این قسمته که اینم وجهی نداره تعیین در این طرف. درسته که خصوصیت در مبی ذکر شده، مثلا گفته جنس فلانی فلان جنس را بخر، یا در مقام خرید و فروش این را از مغازه خاصی بخر، از مغازه یا به شخص خاصی بفروش، این اینا اون امور ذکر شده. ولی اشتراط این امور ممکنه برگرده به تقیید اسم، ممکنه برگرده به تقیید التزام، چون در این موارد علایالن مالک ممکنه بگه که تجارت بکن، اذن من در تجارت مطلقه. ولی اگر بخوایی تجارت به همین نحوی که مضاربه، به همین نحوی که مثلا نصف و نصف هست باقی بمونه، باید از این مغازه بخری و الا از مغازه دیگه بخری، من به چنین مضاربه پایبند نیستم، به این تقسیم پایبند نیستم. این خصوصیات را در ضمن اون التزام به ره بیاره. اینطور نیست که حالا که خصوصیت در مبی ذکر شده، خصوصیت از خصوصیات مبی یرجع الی تجاره باشه، لزوماً به تغییر از برگرد. نه، اصل امکانش جای حرف نیست. محتمل باشه که به تغییر از برگرده و محتمل باشه غیر او، احتمالش را اشکال نداریم. ولی اینکه ایشون تعیین فرموده لا محاله به این برمیگرده، یعنی معنا نداره که به این قسم به جهت دوم برگرده، به حیثیت شرط خیال برگرده که رجوع به کل رجوع کل.
اگر از این موارد بخریم، من به نسبت راضی هم، اگر از اون موارد بخریم به نسبت راضی
هم، خصوصیات اون دیگه، خصوصیات این آده شم
مثلا
فروشنده مغازه ایست که مورد اطمینان نسبت به این جهت هست دیگه.
مثلا
مورد اطمینان نسبت دیگه، مورد اطمینان مشخص
از یه جای دیگه
که
بیشتر
میگیرش، مثلا این شخص مثلا این مغازه، اگه یه مغازه ارزون فروش باشه،
یکی
گرون بفروشه، یکی ارزون بفروشه، یکی گرون بفروشه دیگه. خب اینجا این مقدار دایی وجود نداره، اینکه میخواد مضاربه انجام بشه علایاله. ولی اینکه به این درصد از سود مثلا نصف و نصف راضی شدم، که آیا خود اینجور فهم کنید، جهر دوم اینکه مثلا به نصف و نصف راضی شدم، سهم خودم را بیشتر از نصف قرار ندادم، همه رب را به خودم اختصاص ندادم، به راضی به نصف شدم، در صورتی است که از این بخرید. خب این آقا چون ارزون میفروشه در مجموع سود بیشتر در میاد، سود که بیشتر در اومد نصف منم بیشتر میشه. ولی اگه از شخصی بخری که گرون میفروشه، به خصوصیت اگه گرون میفروشه، اون اینم به اصطلاح گرون بفروشه، شما سود نهایی کم میشه. سود نهایی که کم شد، نصفی که برای من قرار میدی کم میشه دیگه. من به این راضی نیستم. خصوصیاتی که در چیز اومده، خصوصیاتی که برای بایه و مشتری قرار داده میشه، یا حتی خصوصیت مبی، بگه از این جنس بخر، جنس دیگه ای نخر. مثلا وارد در خرید و فروش سبزی ها نشد. چرا؟ چون این معرض مثلا چیزه، خرید و فروش سبزی ها معرض فساده، اون ممکنه یا سود نداشته باشه، خسارت داشته باشه، یا سودش کم باشه. خب اگر تو به این در این امور میخواهی تجارت را انجام بدی، من نصف سود را راضی به نصف سود نیستم. و این که راضی به نصف سود هستم، در صورتی است که از جنس‌هایی بخری و بفروشی، تجارت در جنس‌هایی باشه که سود زیادی داشته باشه. این علایاله انگیزه و عقلایی برای تقیید التزام در این موارد وجود داره. اینطور نیست که تعیین خصوصیت مبی یا خصوصیت بایه یا خصوصیت مشتری لزوماً به تقیید از برگرده و هیچ نظری نسبت به اون قسمت نصیب بردن از رب هیچ ارتباطی به اون نداشته باشه. نه، ممکنه ناظر به این جهت باشه. پس این قسمت این گیشون در شرط اول اینجور فرموده، این تمام نیست. از اینجا با توجه به این ملاحظه سومی که در کلام مرحوم آقای خویی اومده، معلوم میشه نسبت به فرمایشات ایشون ذکر شده، این اشکالی به مرحوم آقای حکیم هم وارد میشه. مرحوم آقای حکیم هم فرموده بود که در شروط، در قیود، در مضاربه بعضی را اونایی هستن که مقوم نسبت به مضاربه هستن، تمام خصوصیات مبی، بایه، شرا، همه اینها را جز مقوم ها قرار دادن. فرمودن همه اینها موجب تغییر متعلق عقد میشه، اصلا متعلق عقد مضاربه خاص میشه. این اشکال به مرحوم آقای حکیم هم وارده دیگه، که اون خصوصیاتی که ذکر میشه در جنس، در جنس باور خرید فروش یا در بایه یا در مشتری یا مکان یا چیز، اینها لزوماً یک طرفه نیست که برگرده به تغییر مورد مضاربه، ممکنه برگرده به جعل خیار، در حقیقت حاصلش اینه که قانع شدن من به این نصف سود به طوری که قانع به این بشم معامله را فسخ نکنم منوط به اینه که تو با اینها به این کیفیت تجارت بکنی و الا من به این راضی نیستم و معامله را فسخ میکنم. این ملاحظه سوم که در کلام نسبت به کلام مرحوم آقای خویی وارد میشه، همین اشکال به مرحوم آقای حکیم هم در اون قسمت اول وارد میشه. این اشکال سوم. اشکال چهارمی که هست در قبل از بحث مضاربه هست، در قبل از اینکه ایشون وارد مضاربه بشه، در عقود تملیکیه عهدیه بیان رابطه و قاعده‌ای که مرحوم آقای خویی افاده فرمودن این بود که در عقود تملیکیه یا مورد عقد عین شخصی خارجی هست یا مورد عقد کلی در ذمه هست، یا مورد عقد عین شخصی خارجی یا مورد عقد کلی در ذمه هست. اگه مورد عقد عین شخصی خارجی باشه، ما در اون قسمت بخواهیم تعیین بکنیم که آیا خصوصیت از قبیل غیر هست یا از قبیل شرطه، باید نگاه بکنیم ببینیم در نظر عرف این خصوصیت جز مقومات هست یا جز مقومات نیست. اگر خصوصیت جز مقومات بود، ذکر این خصوصیت معناش تغییر متعلق عقده، همون مثالی که ایشون زده بودن، اگر این شی را به عنوان اینکه ذهب هست بخواد بفروشه، یا مثلا بله، یا حتی در مثل حیوان در بعضی از موارد مثلا جنس حیوان از جهت نر و ماده بودن، ممکن این خصوصیت در نظر عرف مقوم باشه. اگر اون امور در نظر عرف اگر مقوم حساب بشه، اشتراط او به تغییر متعلق عقد برمیگرده. ولی اگر اون امور در نظر عرف مقوم مبی حساب نشه، بلکه مبی فاقد این غیر با واجد این غیر، همون مبی هست، فقط اخلافش در وجود شرط و عدم شرط، اگه این باشه این به نایه اشتراط برمیگرده. در قسمت عین خارجی رابطه را اینجور فرمودن و در ادامه فرمودن که ولی اگر متعلق عقد امر کلی باشه، مال در ذمه باشه، مثل این که به بیع سلف گندم را میخواد بفروشه، گندم کلی در ذمه را میخواد بفروشه، اگر متعلق امر کلی باشه، در اونجا ایشون فرمودن لزوماً تعیین خصوصیت برمیگرده به تغییر متعلق عقد. در معاملات کلی لزوماً تعیین خصوصیت به قسمت متعلق عقد برمیگرده. اینطور نیست که به اصطلاح متعلق عقد به اصطلاح اطلاق داشته باشه، به جامع باشه، اون خصوصیت در قسمت شرط قرار بگیره. در عقود غیر مضاربه، یعنی در عقود غیر عقود اذنیه، در عقود تملیکی و عهدیه، قاعده ای که ایشون افاده فرمودن این بود، بین جایی که متعلق عقد عین خارجی باشد به جایی که متعلق عقد مال کلی در ذمه باشه، باید بین اینها فرق بذاره. نسبت به این قسمت از فرمایه اشکال شارو متوجه به این قسمته که این تفصیلی که ایشون دادن در عین خارجی، اون قاعده‌ای که افاده فرمودن اون قاعده تمامه. در عین خارجی باید نگاه بکنیم بحث به نظر عرف این جزء مقوم حساب میشه یا جزء مقوم نیست، ولی اون قسمت دوم که اگه متعلق عقد کلی فی الذمه باشد، در این موارد اگه کلی فی الذمه باشه، لزوماً به معنای تقیید متعلق عقد هست، چون اینجا کلی هست، کلی قابل تقییده، برخلاف عین خارجی که عین خارجی شخصی هست، این قابل تقیید نیست. اشکال در اینه که این قسمت دوم از فرمایش تمام نیست، در معاملات کلی، در همون مثال گندم، به همون صورت که مثلا گندم را بله گندم را میفروشه به 6 ماه بعد تحویل بده، خب اینجا یه خصوصیتی برای این گندم ذکر میکنه. اینطور نیست که ذکر این خصوصیت لزوماً به تعیین متعلق عقد، به تغییر متعلق عقد برگرده، نه، اینجا هم به هر دو نه قابل تصویره، هم میشود از قبیل تغییر باشه و هم میشود از قبیل اشتراط باشه. معامله روی مطلق تیر بسته شده، یعنی مورد معامله، مورد فروش گندم هست، گندم مثلا با به کیفیت خاص، رنگش مثلا چجوری باشه، اینا هست، ولی اینکه از این مزرعه داده بشه، این گندم از این مزرعه داده بشه به شرط اینکه از این مزرعه باشه، این قابل اینه که خصوصیت پیدا شدن از این مزرعه، حصول از این مزرعه ممکنه به نحو شرط باشه، یعنی مبی کلی هست، ولی در صورتی قبول میکنم تحویل، قبول میکنم این مبی را به عنوان مبی قبول میکنم که در ضمن این فرد به من داده بشه، در ضمن فرد دیگه داده بشه قبول نمیکنم. مشتری اگه یه چنین خصوصیتی رو بیاره، بله قابلیت تغییر را داره، ولی اینکه کلی قابل تغییر هست معناش این نیست که لزوماً مقید باشه، امکان داره تغییر در امور کلیه، ولی اگه تغییر بشه متعلق شیء خاصی میشه، ولی اینجور نیست که شرط همه جا برگرده به این. البته در بحث به مقام اثبات یه کسی بگه تعبیرهای متعارف جوریست که برمیگرده به تغییر متعلق، اون بحث اثباتی، ولی از نظر ثبوتی بگیم تمام خصوصیات مبی، تمام خصوصیات مبی به هر نحوی که باشه، چه مقوم چه غیر مقوم، تمام خصوصیات اگه ذکر شده باشه لزوماً از باب تغییره، اشکال در این قسمتی که لزوماً اینجور نیست. و با توجه به این مطلب اون قسمتی که مربوط به بحث در مقام هست اینه که شرایط به خصوصیاتی که در متن عقد مضاربه گذاشته شده، شرایط به خصوصیاتی که در متن عقد مضاربه مالک ذکر کرده این شرایط را در مضاربه با عامل، ممکنه از قبیل تغییر باشه، ممکنه از قبیل التزام و از قبیل شرط باشه. این که لزوماً مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم در این قسمت اون شرط خصوصیات ما یرجعی للتجاره را لزوماً برگردوندن به تغییر در عقد، این مطلب تمام نیست. پس اون به اونی که مرحوم سید در متن فرموده که این غیور، این بله خصوصیات، این شرط، این اشتراط ها به دو نحو ممکن است باشه، ممکنه به نحو اراده غیریت باشه، ممکنه به نحو اراده شرطیت باشه، فرمایش مرحوم سید در مد قابل التزامه. این که مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی در شرایط ما یرجعی للتجاره فقط برگردوندن به تغییر عرض، این مطلب تمام نه. خب این در اینجا فقط نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی اشکال، این 4 اشکال بود به نظر می رسید، ولی یک اشکالش مشترک بود با اونی که به کلام مرحوم آقای حکیم، ملاحظه خاصی که در فرمایشات مرحوم آقای حکیم در این قسمت هست یعنی که مرحوم آقای حکیم در قسم اول از شروع فرموده بودن، یعنی اونایی که مقوم تجارت، مقوم معامله هست، بایه و مشتری و جنس مبی و جنس ثمر، اینا رو فرموده از قبیل تغییر اذن، از قبیل وجود مجهول. قسم دوم از شروع که امور خارج از او باشه، مثل تلاوت قرآن، مثل خیاطت، نظیر این موارد را ایشون فرمودن سه قسم داره. فرمایش مرحوم حاج حکیم در اینجا این بود که سه قسم داره، هم ممکنه به نحو قیدیت باشه، هم ممکنه به نحو شرطیت باشه، هم ممکنه به نحو به این نحو باشه که مجرد امر و نهی باشه که هیچ اثری نداره، نه اثر غیر را داره که تجارت را باطل بکنه، نه اثر شرط را داره که موجب خیار بشه، فقط یک حکم تکلیفی محض را داره که بر لازم هست عامل رعایت بکنه او را، و اگر مخالفت بکنه بله آثم هست. حالا زمانش هم در عبارت این بود که ضامن هم میشه. این قسم دوم از شرایط را فرموده که سه نوع داره. اشکال به این قسمته که این که ایشون فرموده که در اینجا سه قسم فرض میشه، قیود و خصوصیات خارج از عوضه، خارج از تجارت به سه قسم برمیگرده. اشکال در اینه که این قسم سوم با توجه به خصوصیاتی که ایشون قائل شده که مورد حکم تکلیفی باشه، یعنی لزوم رعایت داشته باشه، اینو نمیشه در امور خارجی ملتزم شد. و چون اگر به ناحیه عقد برنگرده، به مضمون عقد برنگرده، مورد عقد رو مقید نکنه و شرط هم حساب نشه، اگه شرط هم حساب نشه، دلیل لزوم وفا بر او وجود نداره. امر ارشادی به این معنا که ارشاد بکنه او را به مصلحت و مفسده بدون این که الزامی در کار باشه معنا داره، ولی امری که لزوم طاعت داشته باشه به طوری که مخالفت او موجب معصیت بشه، مخالفت او موجب معصیت باشه، در اینجا وجه نداره. به جهت اینکه امر بکنه بدون اینکه التزامش رو مقید بکنه، بدون اینکه التزامش رو مقید بکنه، این اگر بخواد به شرط هم برنگرده، مجرد امر در حال مجرد امر عبارت اینه که در حقیقت این امرش را قید در معامله قرار نداد، چون شرط اون امر مرتبط به معامله هست. اگر امر غیر مرتبط باشه، یعنی امری که فقط از جهت زمانی مقارنت زمانی دارد با عقد مضاربه، یه عقدی انجام داده همزمان با او بدون ارتباط به عقد مضاربه، امر به عملی هم کرده، خب این امر را اگه شما بخواهید غیر از شرط قرار بدید، غیر از قید قرار بدید، معناش این که این مرتبط نیست. حالا که مرتبط نبود، این امر غیر مرتبط به معامله لا علی نحو القیدیه و لا علی نحو شرطیه دلیل وجوب وفا نداره، دلیل وجوب رعایت نداره. از به چه جهت، به چه دلیل این امر لازم و رعایه باشه؟ اگر به نحو قید باشه، از جهت این که خارج از قید تصرف قاسبانه هست، عامل باید رعایت بکنه، رعایتش لازم. اگر از باب شرط هم باشه، المؤمنین ده شروط هم اینا درستش میکنه، ولی اگر مجرد امر و نهی باشه که غیر مرتبط به عقد، رون حساب مصداق غیر به مصداق شرط نیست، دلیل بر لزوم وفا نداریم، دلیل بر لزوم وفا نداریم و هم لزوم یعنی رعایت، لزوم رعایت، چون اطاعت مالک در اینجا واجب باشه که دلیل نداریم، و هم اون قسمت بعدی که در عبارتشون اومده تصریح شده که زمان موجب زمانم هست، زمانش هم که وجهی نداره، چون زمان در فرض علل قاعده اگه بخوام حساب کنیم، زمان در صورتی است که برخلاف یعنی مورد اذ نباشه. اگر این امر را شما موجب تغییر اذ نگرفتید، این تجارت ها همه اینا مورد اذ بوده، وقتی مورد اذ بوده زمان معنا نداره، میشه مال به وجه امانی اذ مطلق، اذن مطلق امانیت رو اقتضا میکنه، با فرض امانی بودن زمان معنا نداره. پس اشکال اینه که در قسمت دوم از شروط دو نوع بیشتر متصور نیست. قسم سوم را که شما اضافه کردید به این با توجه به حکمش که لزوم رعایت داره به موجب زمان میشه، این قابل التزام نیست چون با عدله نمیشه اینو درست کرد.